شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل چهارم در بیان اصالت وجود بود که اولین مسئله از مسائل فلسفه الهی است، گرچه نظم طبیعی اقتضا میکرد که اول محل نزاع را خوب تحریر بفرمایند، بعد به مبادی اشاره بکنند، در مرحله سوم ادله ای که از این مبادی حاصل می شود به اون ادله بپردازن، در مرحله چهارم به شبهات قائلین به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود بپردازن و مانند آن، چه اینکه مشابه این کار در نهایه آمده. اما به این نظم سنایی در اسفار نیامد، این که یک مقداری دیرتر مطلب به ذهن میاد. مرحوم سبزواری بعضی از مقدمات بحث را ذکر کردن، یعنی قاعده کل ممکن زوجون ترکیبی له ماهیتون و وجود و جریان وجود کلی طبیعی، اینها را ذکر کردن. این قاعده کل ممکن زوجون ترکیبی له ماهیتون وجودی که مرحوم سبزواری در اول بحث اصالت وجود منظومه ذکر کردن، یه راه خوبی است برای ورود در محل بحث، زیرا معلوم می شود که ماهیت من حیث و هی محل بحث نیست، چون حتی قائلین به اصالت ماهیت می گویند ماهیت من حیث و هی امریس اعتباری. محل بحث در ماهیت موجود است، یعنی چیزی که در خارج موجود است و زوج ترکیبی است و دارای وجود و ماهیت است، گرچه در خارج یکی است ولی در ظرف ذهن منحل می شود به دو امر. اونگاه ذهن از انسان می پرسد اون اصیل و واقعی خارجی آیا چیزی است که مفهوم معنای ماهیت از او حکایت می کند، یا چیزی است که معنای موجود از او حکایت می کند. شما هر واقعیتی که در خارج باشد وقتی درک می کنید، گرچه در خارج یک واقعیت بیش نیست ولی در ظرف ذهن به دو امر تحلیل می شود. می گویید شجر هست، سنگ هست، انسان هست. اونگاه ذهن خود به خود به طور ناخودآگاه از انسان می پرسد که در خارج که بیش از یک واقعیت نیست، هر چیزی یک واقعیت است، آیا اون واقعیت مال این موضوع است، یعنی مال حجر و شجر است، یعنی معنای شجر از اون واقعیت حکایت می کند و معنای هست مستاق ندارد، یا معنای هست از اون واقعیت حکایت می کند و معنای شجر مستاق ندارد مگر به تبع یا بالعرض یا بالمجاز با سدید در طول هم. این راه طبیعی است. لذا مرحوم سبزواری در اول بحث فرمودند کل ممکنه زوج ترکیبی لهو ماهیت وجود، که معلوم می شود تحریر مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیه از کجا شروع شده، ذهن چگونه به این مسئله آشنا شد. اما در اون جنبندی نهایی به خواست خدا همه این مسائل روشن می شود، یعنی تحریر محل بحث، بیان مبادی و بیان ادله و استنتاجی که از ادله می شود و رد شبهات. اما مرحوم آخون در این فصل چهارم بعد از اینکه به دو تقریب مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را ذکر کردن، که نتیجه تقریب اول این بود که ماهیت موجود است بالعرض، و نتیجه تقریب دوم این بود که ماهیت موجود است بالمجاز، اونگاه به رد ادله اصالت الماهوی ها برمی‌گردن. از ادله اصالت الماهوی معمولا ایشون به شبهات یاد میکنن، و ادله که شیخ اشراق اقامه میکند فراوان است، اما اون ادله را اگر با نظم سنایی به منطقیشون تقریر میکردن زودتر به ذهن میامد. اصولا منطق برای این نیست که انسان روش اندیشه و فکر را فقط بنویسد، منطق برای آن است که اون روش را در مسائل فلسفی به کار ببرد. اگر یک کسی دائما شمشیر تیز میکند اما به جبهه نمی رود، او اصلا ساخت شمشیر بهره ای نبرده است. منطق برای آن است که انسان فکر رو قالب گیری بکنه و اندازگیری بکنه، اون وقت روشن هست. حالا این تقریبی که از خارج عرض می شود شاید آسان‌تر مطلب را به ذهن بیاره. و خلاصه دلیلی که جناب شیخ اشراق اقامه کردن این است که اگر وجود در خارج موجود باشد، چون شیخ اشراق غالب اصالت ماهیت و اعتباریت وجود است، می فرمان به این که اگر وجود در خارج موجود باشد، این مقدم وجود، این وجود یا به ذات خود وجود است یا به غیر، یعنی یا عین الوجود است یا له الوجود. لو کان الوجود موجودا فی الخارج لکان اما نفس الوجود او شیئا له الوجود. از این دو حال که بیرون نیست. اگر وجود در خارج موجود باشد یا عین وجود است یا نه عین وجود نیست، بلکه چیزی است که له الوجود. و تالی به کلا قسمیه باطل فالمقدم و مثله. این خلاصه استدلال شیخ اشراق است که به صورت قیاس استثنایی. اما تلازم مقدم و تالی فواضح است، برای اینکه اگر وجود موجود باشد در خارج یا نفس تحقق است یا دارای تحقق، دیگه از اینها دو حال که بیرون نیست. اگر وجود این معنای وجود در خارج مصداق داشته باشد یا خود عین التحقق است یا شیء ثبت له التحقق است، از این دو حال که بیرون نیست. اگر این معنای وجود مصداق داشته باشد و عین التحقق باشد لکان کل وجود واجبا. چرا؟ چون واجب یعنی عین التحقق. لکان کل وجود واجبا، این مستحیل است، در حالی که غیر از واجب تعالی ما موجود دیگر نداریم که واجب باشد. و اگر این وجود نفس التحقق نباشد بلکه شیئی باشد که له التحقق یلزم التسلسل. چرا؟ چون اگر وجود چیزی باشد که دارای تحقق و حصول است، نقل کلام در اون حصول و تحقق میکنیم، چون اون هم وجود است، چیز دیگر نیست، اون هم که در خارج موجود است، پس اون هم شیء له التحقق. نقل کلام در تحقق ثانی میکنیم، چون اون تحقق هم باز وجود است، اون هم شیء له التحقق فیت سلسه. پس لو کان الوجود حاصلا فی الخارج، این مقدم، لکان الحصول یا لکان التحقق اما عین ذات الوجود او زائدن علی ذات الوجود. و تالی به قسمیه باطل فالمقدم و مثله. بیان تلازم که روشن است، بطلان هر دو قسم تالی، تالی به هر دو قسمش هم مشخص. مرحوم صدر المتعلی می فرمان به این که تلازم مقدم و تالی حق است، یعنی اگر چیزی در خارج محقق باشد یا عین التحقق است یا شیء ثبت له التحقق است. تلازم بین مقدم و تالی حق است، لکن بطلان تالی را قبول نداریم. تالی به هر دو قسم صحیح است، به هیچ قسم محال نیست. یعنی هم ما می توانیم بگوییم وجود عین التحقق است و محذوری ندارد، هم می توانیم بگوییم که وجود شیء له التحقق نیست، نه شیء له التحقق هست. منتها تلازم این را قبول نداریم، میگیم وجود شیء له التحقق نیست. اونگاه شما خواهید گفت که اگر یک چیزی وجود شد و موجود شد چگونه له التحقق برای او صادق نیست، این میشه جمع نقیزه. این دو جواب خواهیم داد، اما اساس جواب این باشد که وجود در خارج موجود است و عین تحقق است و لازمش این نیست که کل وجود واجب باشد. چرا؟ برای اینکه اولا معنای واجب باید مشخص بشه که واجب یعنی چه، و ثانیا معنای ضرورت باید مبین بشه که ضرورت یعنی چه، و این همون خلط بین مسائل منطقی و مسائل فلسفی است که این محظور به بار آورده. بیان ذلک این است که واجب عبارت از موجودی است که ما اگر بخواهیم معنای موجود را از او انتزاع بکنیم و بر او حمل بکنیم، نه حیثیت تقییدیه میخواد و نه حیثیت تعلیلیه، بلکه حیثیت اطلاقیه کافی است. یعنی این ذات مطلق که ملحوظ شد با قطع نظر عن جمیع الاغیار و الحیثیات منشأ انتزاع مفهوم موجود هست و مصداق معنای موجود خواهد بود، بدون حیثیت تعلیلیه و بدون حیثیت تقییدیه، بلکه حیثیت اطلاقیه، یعنی ملاحظه ذات شی مطلقا ما قطع نظر عن الغیر مصحح انتزاع معنای موجود و مصداق مفهوم الموجود است. این معنای واجب است. و اگر چیزی خود به خود مصحح انتزاع این مفهوم الموجود نبود و مصداق معنای الموجود نبود، این را واجب نمی نامند. وقتی معنای واجب و غیر واجب روشن شد، اونگاه معلوم می شود که اگر وجود در خارج، یعنی اونچه که می گوییم کل ممکن زوجون ترکیبی له ماهیت وجود، اگر وجود هر چیزی در خارج موجود باشد، لازمش این نیست که اون وجود واجب باشد. چرا؟ برای اینکه انتزاع معنای موجود از ماهیت دو حیثیت میخواد، از وجود ماهیت یک حیثیت میخواد، از واجب تعالی هیچ حیثیت. یعنی وقتی خواستیم بگوییم از شجر و موجودون، دو تا حیثیت لازم است، یکی حیثیت تقییدیه و دیگری حیثیت تعلیلیه. حیثیت تقییدیه آن است که چیزی غیر این شی بشود، مثل اینکه اگر ما خواستیم ابیض را از جسم انتزاع بکنیم، باید بیاض ضمیمه جسم بشود. اگر بیاض ضمیمه این جسم شد، از این جسم معنای ابیض انتزاع می شود و روح حمل می شود. می گوییم هذا الجسم ابیض و این حیثیت تقییدیه دارد. اگر خواستیم بگوییم از شجر و موجود، حیثیت تقییدیه دارد. یعنی وجود باید قید شجر بشود، ضمیمه ماهیت بشود، تا بعد از انضمام وجود به ماهیت شجر، از شجر ما معنای موجود را انتزاع بکنیم و برو حمل بکنیم، بگویم از شجر و موجودان، یعنی انضم الیه الوجود. این حیثیت تقییدیه است. قهرن چون اون وجودی که ضمیمه ماهیت است علت دارد، پس ماهیت گذشته از حیثیت تقییدیه، حیثیت تعلیلیه هم خواهد داشت. ولی حیثیت تعلیلیه آن است که ما اگر خواستیم یک معنای را از یک چیزی انتزاع بکنیم و بر او حمل بکنیم، او قید و ضمیمه ای لازم ندارد، بلکه ارتباطش به علت بیرونی دخیل است. اگر ما گفتیم الوجود و موجودان، نه به این معناست که چیزی ضمیمه و قید وجود می شود، بلکه به این معناست که این وجود به علت ارتباط دارد. یعنی با ملاحظه علت مفیزه ما می توانیم معنای موجود را از وجود انتزاع بکنیم، از وجود شجر، نه از خود شجر. بعد بگوییم وجود و شجر موجودان. پس اگر خواستیم بگوییم از شجر و موجودان، باید وجود ضمیمه شجر بشود و این وجود من المبدا است، پس دو حیثیت دارد. ولی اگر خواستیم بگوییم وجود و شجر موجودان، لازم نیست که چیزی ضمیمه وجود شجر بشود، بلکه همون لحاظ مبدا فاعلی که قیوم اوست کافی است. این رو میگن حیثیت تعلیلیه و اون رو میگن حیثیت تقییدیه. ولی از واجب اگر خواستیم معنای موجود را انتزاع بکنیم و بر او حمل بکنیم، این نه تنها حیثیت تقییدیه نمیخواد، حیثیت تعلیلیه هم نمیخواد. خود ذات من حیث و به ذات چون عین هستی محض است، مصحح انتزاع این مفهوم و مصداق این مفهوم هست. پس حیثیت اطلاقیه و حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه معناش روشن است. واجب آن است که در انتزاع معنای موجود از او و اینکه او بخواهد مصداق معنای موجود قرار بگیرد نه حیثیت تقییدیه بخواد نه حیثیت تعلیلیه. و اگر چیزی حیثیت تعلیلیه خواست ولو حیثیت تقییدیه نخواست واجب نیست. در اینجا از اصالت وجود که وجود در خارج لا محقق است، تنها چیزی که لازم می آید این است که وجود حیثیت تقییدیه ندارد، نه اینکه کل وجودن واجب است. ما می گوییم شجر در خارج موجود به وجود است، اما وجود شجر در خارج به ذاته موجود است. یعنی لازم نیست چیزی زمینه وجود بشود تا شجر موجود باشد. نظیر این که گفته می شود جسم به وسیله بیاض ابیض است، بیاض به ذاته ابیض است، همین در همین حد. پس هر ممکن خارجی نظیر شجر به وسیله وجود موجود است، اما وجود او به ذاته موجود است. این نه معناش آن است که دیگه مبدع نمیخواد، معناش این است که حیثیت تقییدیه نمیخواد، نه حیثیت تعلیل نمیخواد. بله دیگه، نه دادنیست نه گرفتنی. حیثیت تعلیلیه آن است که فرق بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی رو مشخص میکند. این ذات مادامی که این ذات است، نمیشود با حفظ این ذات چیزی به او داد یا چیزی را از او گرفت، اما میشود با جعل بسیط این ذات را ایجاد کرد یا با عدم جعل بسیط این ذات را ایجاد نکرد، که الان اون فرق بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی روشن میشود. خب پس واجب آن است که دارای حیثیت با حیثیت اطلاق اطلاقیش کافی باشد و حیثیت تقییدی نخواهد و حیثیت تعلیلی نخواهد. در اینجا بنابر قول به اصالت وجود، ماهیت حیثیت تقییدی میخواهد، اما وجود اشیا حیثیت تعلیلی میخواهد. پس اگر وجود اشیا در خارج محقق باشد، چون به خود ذات محقق، به ذاته محقق است، به حیثیت تقییدی احتیاج ندارد، تسلسلی در پیش نیست، چه اینکه لازمش آن نیست که واجب بشود. پس منشأ این اشکال آن است که بین معنای واجب و غیر واجب روشن نشد، و از طرف دیگر بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی فرق گذاشته نشد. بیان ذلك این است که تو منطق روشن شده که ثبوت ذات برای ذات یا ثبوت اجزای ذات برای ذات، این به نحو قضیه ضروری است. یعنی الانسان و انسانون یا الانسان و ناطقون ضروری است. الانسان و انسان به ضروره، چون ثبوت و شیء لنفسه ضروریون. اما کی؟ مادام انسانن، یعنی مادامی که انسان انسان است، در ظرف تحقق انسانیت ثبوت انسانیت برای انسانیت ضروری است. ثبوت و شیء لنفسه ضروریون به ذات، و جهت این گونه از قضایا هم ضرورت ذاتی است. الانسان و انسان به ضروره مادام از ذات، برخلاف مشروطه که مادام الوصف است. در مشروطه گفته می شود کل کاتبن متحرک الاصابع به ضروره مادام الوصف، یعنی مادام کاتبن. اما در ضرورت ذاتی گفته می شود که الانسان و انسان به ضروره مادام از ذات. این مادام از ذات یعنی چی؟ یعنی مادامی که انسان موجود است، ثبوت انسانیت برای انسانیت ضروری است. اما اگه انسان معدوم شد، ما همچه قضیه ای نداریم که انسانیت برای انسانیت ضروری باشد. این مادامه معناش همین. ضرورت ازلی فوق آن است، دیگر مادامه بر نمی دارد. می شود گفت به این که الاربعه زوج به ضرورت ذاتیه، اما به ضرورت ازلیه نمی شود گفت، چون الاربعه زوجتون یعنی مادام از ذات، یعنی مادامی که اربعه محقق است زوج است، اما اگر معدوم شد هیچ خبری از این احکام نیست. مافوق ضرورت ذاتی ضرورت ازلی است. ضرورت ازلی آن است که دیگه قید مادامه ندارد. ضرورت ازلی مخصوص ذات اقدس اله است. غذایایی که موضوعش ذات حق است و محمولش اوصاف ذاتی است، جهت اون غذایا ضرورت ازلی است. مثل الله هو الحی القیوم به ضرورت ازلیه، الله به کل شیء علیم به ضرورت ازلیه، الله به کل شیء قدیر به ضرورت ازلیه، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار به ضرورت ازلیه. جهت همه این غذایا که به ذات و اوصاف ذات برمیگردد ضرورت ازلی است. واجب آن است که موجود باشد به ضرورت الازلیه، نه به ضرورت ذاتیه، چون ضرورت ذاتیه موقت است و مادامه. ما میگوییم الشجر موجودون بالامکان، این قدم اول. بعد میگوییم وجود و شجره موجودون به ضروره، ای به ضرورت ذاتیه، نه به ضرورت الازلیه. به ضرورت ذاتیه یعنی چی؟ یعنی وجود و شجره موجودون به ضروره مادام الجعل، مادامی که فیض خدا بالای سر اوست، این مادام برمیدارد. و اگر یه چیزی ضرورت ذاتی شد که محذوری ندارد، محذور آن است که یک ممکن بشه ضرورت ازلی. ضرورت ازلی آن است که دیگه قید مادامه نداشته باشد. بگوییم الف موجودون به ضرورت الازلیه، یعنی مطلقا بدون هیچ قید و شرط، این مخصوص واجب است. بنابراین اینکه جناب شیخ اشراف فرمود اگر وجود در خارج حاصل باشد، یا وجود عین خود اوست یا زائد بر او، میگوییم عین خود اوست. و گفتن به اینکه لازمش آن است که بشه واجب، میگوییم نه، لازمش این است که ضرورت ذاتی بشود، نه ضرورت ازلی. واجب در فلسفه عبارت از موجودی است که مفهوم موجود را از او به حیثیت اطلاقی انتزاع میکنند، این یک. و واجب در فلسفه چیزی است که اگر خواستیم به زبان منطق سخن بگوییم، از او با ضرورت ازلی یاد میکنیم، نه ضرورت ذاتی، این دو. بنابراین این قیاس استثنایی جناب شیخ اشراق با این وضع جواب خواهد داد خواهد شد، اما با این ترتیب در متن کتاب نیامده. مرحوم آخون اول رو همون مناقشه های عرفی که مستشکل جلو آمد، ایشون هم برابر مناقشه های عرفی جواب دادن. گفتن به اینکه شما گفتید اگر وجود در خارج حاصل باشد لکان موجودن، این صغرا، و کل موجودن فلهو وجودن، چون عرف میگن موجود یعنی شیء اون ثبت له الوجود، این کبرا، ما کبرا رو قبول نداریم. این گفتید کل موجودن فلهو وجود، میگیم این چنین نیست. کل موجودن فلهو وجود نیست، بعض الموجودات هستن که لهو وجود، مثل ماهیت که شجر موجود است، یعنی لهو وجود. بعضی از موجودات هستن که عین الوجودن لله الوجود. پس اینکه شما گفتید اگر وجود در خارج حاصل باشد لکان موجودن و کل موجودن شیئون که له الوجود فیت سلسل، میگیم نه، واجب موجود نیست، وجود موجود نیست. اولا موجود به این معنا نیست که شما گفتید، ثانیا اگر موجود یعنی شیئون له الوجود، وجود به این معنا موجود نیست. شما گفتید لو کان الوجودو حاصلن لکان موجودن، ما تلازم را قبول نداریم، میگیم واجب وجود موجود نیست، وجود وجود است. شما توقعتون این بود که موجود یعنی شیء اون ثبت له الوجود، ما میگوییم موجود به این معنا بر وجود صادق نیست. اونگاه خواهید گفت که اگر چنون چه موجود نباشد میشه معدوم، میگیم بله وجود معدوم است. گفتید جمع بین نقیزین میشود، میگیم نقیز وجود عدم است نه معدوم، نقیز وجود لا وجود است نه معدوم. اولا شما حسابتون رو از عرف جدا کنید، ما رو به عرف نکشانید، بیایید تو میدان عقل ببینید ما برهان عقلی اقام میکنیم یا نه. اگر بنا شد برید به سراغ عرف، فلسفی حرف بزنید و لغوی فکر بکنید، حرفتون حکمت باشد، فهمتون عرف باشد، این نخواهد شد. شما اگر بحث فلسفی داری، کار به فهم عرف و بنای عقلا و لغت و ادب نداشته باش. مگه ما همیشه عربی حرف میزنیم یا فارسی حرف میزنیم؟ مگر اونجا که میاندیشیم جا برای فارسی و عربی هست اصلا؟ تا شما بگید این وجود اسم مفعول است، مفعول یعنی شیء اون ثبت له المبدا، این معناش این است که بحثتون فلسفی است، فکرتون عرفی، این که فلسفه نشد که. شما از بازار و عرف و بنای عقلا بیرون بیا، روی این قیاس و استدلال سخن بگو، ببین کجاش گیر داره. ما میگوییم وجود در خارج محقق است و این عین تحقق است. ماهیت که محقق است، تحقق ماهیت رو میگن وجود. همین کون الماهیت رو میگن وجود. ماهیت اگر موجود است چون دارای وجود است، وجود اگر دارای وجود است چون نفس الوجود است. کی آمده مشتق را وضع کرده برای شیء اون ثبت الحال مبدا؟ اگر هم تازه این چنین باشد، ما میگوییم الوجود موجود نیست، الوجود وجود است. پس اگر شما عرفی خواستی بحث کنی، ما هم راه بحث عرفی را پیش میکشیم، میگیم الوجود وجودن لا موجود. و اگر خواستی عقلی فکر بکنی، میگویم الوجود و موجودن به ذاتهی، و این ضرورت ذاتی است نه ضرورت ازلی، و واجب آن است که نه حیثیت تعلیلی بخواهد نه حیثیت تغییریه. و در اینجا ماهیت اگر بخواهد موجود باشد حیثیت تغییری میخواهد، وجودش اگر بخواهد محقق باشد حیثیت تعلیلی میطلبه. این اجمالی از استدلالشون. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 39. اون چی که در بحث دیروز از تحصیل بهمنیار ایشون نقل فرمودن، که همین عبارت را سیدن استاد رضوان الله علیه در نهایه ذکر کردن، این در ذیل صفحه 286 است. تا کنون از صفحه 281 به 282 مطالبی چند بار از تحصیل بهمنیار نقل شده است. ذیل صفحه 286 همین عبارتی است که مرحوم آخوند در پایان بحث دیروز داشتن که قال بهمنیار فی تحصیل و بالجمله. خب بحثان و مخلصان در این فصل چهارم، اول مرحوم آخوند دلیل اصالت وجود ذکر کردن، این مقام اول بحث. مقام ثانی بحث نقل ادله اصالت الماهوی ها و شبهات اونها و رد اونها است. بحثان و مخلصان، اون بحث این است قبل از مخلص: و اما ما تمسک بهی شیخ الاشراق فی نفی تحقق الوجود، که وجود مفهومی است اعتباری مصداق ندارد، ماهیت اصیل است. برهانش این است که من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان، اگر وجود در خارج حصول داشته باشد فهو موجود. این قیاس استثنایی مقدم تالی. برای بیان مقدم و تالی این چنین می‌فرمایند: لأن الحصول هو الوجود، اگر حاصل باشد یعنی وجود داشته باشد. پس لو کان الوجود حاصلا فی الخارج لکان موجودن، این تلازم مقدم و تالی. موجود یعنی که فمن و کل موجودن له وجودن، چون کل موجودن یعنی شیء ثبت له الوجود، اونگاه اون قیاس استثنایی به این صورت در میاد که لو کان الوجود حاصلا فی الاعیان، این مقدم، لکان له وجود زائد علی، این تالی، فتالی باطل للزوم التسلسل، فکذا المقدم. خب و کل موجودن له وجودون، پس این مقدم اونم تالی، و تالی باطل فل مقدم و مثله. چرا تالی باطل است؟ برای اینکه اگر وجود موجود باشد یعنی للوجود وجودون، نقل کلام در اون وجود دوم میکنیم، اون هم که موجود است فله وجودون سالس، اون وجود سالس هم که موجود است فله وجودون رابع فیه تسلسل. شیخ اشراق رو قاعده که خودشون برای تشخیص امور اعتباری تصویب کردن و تأسیس کردن، از اون قاعده را استفاده میکنن، بگن کل ما یلزم من فرض وجودهی فی الخارج تکرر نوعهی فهو امر اعتباریون. این برای تشخیص اعتباری از حقیقی یه قاعده جناب ایشون تأسیس کردن، و صغرای اون قاعده را با این استدلال بیان میکنن، این را زیر پوشش اون قاعده میبرن، بعد میگن الوجود امر اعتباریان و کل موجودن له وجودن فل وجودهی وجودن الی غیر نهایه. مرحوم آخون بفرمان به این که شما تمام راهتون برای بطلان تالی این است که چون الموجود یعنی شیء ثبت له الوجود، راهتون اینه. چرا؟ چون عرف این چنین میفهمد. ما میگیم نه، فل قائلن دو جواب میدیم. فل قائلن ان یقول فی دفع این مبحث، که اینجا فل قائلن شروع به مخلص است، چون ما بودیم بحثون و مخلصون، بحثش همون استدلال بود، مخلصش همین جواب است. فل قائلن ان یقول فی دفع این در خلاصو این چنین بگوید که ان الوجود لیس بموجودن، یعنی تلازم مقدم و تالی رو قبول نداریم. شما گفتید لو کان الوجود حاصلا فی الاعیان لکان موجودن، میگیم نه، تلازم مقدم و تالی رو قبول نداریم. چرا؟ چون موجود یعنی شیء ثبت له الوجود، موجود به این معنا بر وجود صادق نیست. فان الوجود فی النوشان لا یوصف الشیء بنفسه، چون شما گفتید که اگر وجود در خارج موجود باشد لکان موجودن، میگیم نه، موجود نیست. مثل اینکه بیاض در خارج موجود است و ابیض نیست، عرف بیاض را ابیض نمیگوید. فان قلت، که اینجا مسئله عقلی است، شما از عرف چرا سخن میگویید؟ میگیم شما ما را به سراغ عرف بردی، شما از عرف و بنای عقلا و اسم فاعل و مفعول بگذر تا ببین ما جواب دوم را چگونه تبیین میکنیم. فانه لا یوصف الشیء بنفسه کما لا یقال فی العرف ان البیاض ابیض، بیاض بیاض است و جسم ابیض. ما میگوییم وجود وجود است، شجر موجود است. شما قیاس استثنائیتون بود که اگر وجود در خارج حاصل باشد لکان موجودن، ما تلازم مقدم و تالی قبول نداریم. خب اونگاه شما ممکن است بگویید که اگر چونچه وجود موجود نشد میشه تناقض، که فهمون نه، فقایت الامر است که ان الوجود لیس به زی وجودن، چون الموجود به گمان شما یعنی زی وجود. ما میگوییم وجود موجود نیست، یعنی وجود دارای وجود نیست. همین کما ان البیاض لیس به زی بیاض، ما همونطوری که میگوییم بیاض ابیض نیست یعنی زی بیاض نیست، میگوییم وجود موجود نیست یعنی زی وجود نیست. لا یقال، که اگر این چنین است پس اگر موجود نشد میشه معدوم دیگر، میگیم بله میشه معدوم، الوجود و معدوم. و نگوی جمع نقیزین میشود، میگیم نقیز وجود عدم است نه معدوم، نقیز وجود لا وجود است نه عدم نه معدوم. و کونه اینجا حاصل مقدر، یعنی کون الوجود معدومن به هذا المعنا، موجود یعنی شیء زی وجود، وجود موجود نیست یعنی معدوم است، یعنی شیء زی وجود نیست، این محذوری ندارد. و کونه معدوما به هذا المعنا لا یوجب اتصاف الشیء به نقیزه عند صدق المعدوم علی الوجود، اگر ما گفتیم الوجود و معدومان جمع نقیزه این نیست. چرا؟ لان نقیز الوجود هو العدم است که بر وجود صادق نیست، و لا وجود است که هیچ کدام از این دو بر وجود صادق نیستند. لل معدوم و لا موجود، نقیز وجود معدومون نیست، نقیز وجود لا موجود نیست. اونطور که شما لا موجود و اینها رو موجود رو معنا کردید، موجود یعنی شیء ثبت له الوجود، به این معنا وجود موجود نیست یعنی شیء ثبت له الوجود نیست. پس چیست؟ پس وجود عین الوجود است. این او یقول دیگه جواب فلسفی است، یعنی شما به سراغ عرف و اسم فاعل و مفعول نروید تا ما همراهتون به دنبال عرف نگردیم. شما آزاد بیندیشید، یعنی عقلی فکر کنید. ما گفتیم وجود در خارج محقق است، شما گفتید اگر محقق است پس للوجود وجودون، میگیم نه، وجود عین التحقق است. شما میتوانید بگویید که پس این وجود نفس و تحقق است، میشه واجب دیگر، چون ذات و تحقق است و عین و تحقق است، چیزی که عین و تحقق است میشه واجب. میگیم وجوب ذاتی است نه وجوب ازلی، این جواب فلسفی است. پس یا مخلص عرفی دارد اگر اشکال به عرف برسد، یا مخلص عقلی دارد اگر به عرف نرسد. پس فل قائلن ان یقول فی دفعهی به نحو عرفی او یقول به نحو عقلی، این یقول مخلص عقلی است. او یقول الوجودو موجودون، ما میگویم الوجودو موجودون، مثل که الواجبو موجودون یا الشجرو موجودون، منتها هر جا به نحوی. و کونهو وجودن هو به عینهی کونهو موجودن است. الوجودو وجودون به ذاته، الوجودو موجودون به ذاته، نه اینکه الوجودو موجودون یعنی شیئون ثبت له الوجود، این چنین نیست. و به عینه کونهو موجودن است. و اگر خواستید بدانید که وجود شجر در خارج موجود است یعنی چه، حساب کنید ببینید وجود شجر عبارت است تحقق شجر است. از شجر و موجودون بالوجود، وجود شجر عبارت است تحقق شجر است، عبارت است کون و شجر است. این کون اصیل است، اون شجر با این کون محقق است. همین دیگر للوجود وجودون که نیست، للشجر وجودون که شجر شده موجود. و همین موجودیت شجر و تحقق شجر رو میگن وجود، چیز دیگر که نیست. نه اینکه وجود و شجر موجود باشد یعنی للوجود وجودون. و هو موجودیت و شیء فی الاعیان، وقتی گفتیم وجود در خارج محقق است، عبارت از همین تحقق اشیا، همین تحقق شجر در خارج میگن وجود. لا ان له وجودن آخره، نه اینکه وجود موجود است یعنی شیء ثبت له الوجود، بل هو الموجود من حیث هو موجود، بدون حیثیت تقییدیه، گرچه حیثیت تعلیلیه میطلبد، اما چیزی لازمش نیست که ضمیمه بشود. والذی یکون لغیرهی، والذی یکون لغیره منه و هو ان یوسف بانه موجودون یکون له فی ذاته، اون چرا که دیگری از او دارد او از خود دارد. شجر چرا موجود است؟ چون دارای وجود است. وجود چرا موجود است؟ چون عین الوجود است. همین اون چه که برای دیگران از ناحیه اوست، برای خود او از ناحیه خودش است. مثل اینکه جسم چرا ابیض است؟ چون دارای بیاض است. بیاض چرا ابیض است؟ چون خودش بیاض است. همین در همین حد. والذی یکون لغیره، اون چه که برای غیر وجود از ناحیه وجود میرسد، و هو ان یوسف اون غیر به انه موجودون، این اتصاف غیر به موجودیت از ناحیه وجود است. همین اتصاف برای وجود از ناحیه خود ذات است. همین این اتصاف یکون برای خود وجود من ذات وجود، و هو این اتصاف نفس و ذات خود وجود است. اگر درخت به وسیله وجود موجود است، وجود به ذاته موجود است. کما ان التقدم و التأخر لما کانا فی ما بین الاشیاء الزمانیه به زمان، در تبیین مسئله تشکیک بیان کردن که حوادث زمانی تقدم و تأخرشون به زمان است، اما تقدم و تأخر اجزای زمان به ذات خودشون هست. این رو قبلا بیان کردن. کما ان التقدم و التأخر لما کانا فی ما بین الاشیاء الزمانی به زمان، کانا این تقدم و تأخر فی ما بین اجزاء زمان به ذات، من غیر افتقار الى زمان آخر. میگویم حادثه دیروزی بر حادثه امروزی مقدم است. چرا؟ چون حادثه دیروزی در دیروز است و حادثه امروزی در امروز. چرا دیروز بر امروز مقدم است؟ به ذات. خب حالا فی این قیل، این راه عقلی است، اشکالش هم اشکال عقلی. فإن قیل فیکون کل وجود واجبا، اگر هر چیزی به ذاته وجود است، یعنی میگویم الشجر موجود بالوجود اما الوجود موجود به ذاته، پس لازمش این است که وجود شجر بشه واجب. فیکون کل وجود و این اشکال فلسفی است، منتها خلط است بین اصطلاح منطقی و اصطلاح عقلی. بالاخره این مستشکل معلوم می شود تو راه هست، اما اون اولی اصلا بیراهه می رفت. سخن از اسم فاعل و مفعول و امثال ذلک بود. فان قیل فیکون کل وجود واجبا، چرا؟ از لا معنا للواجب سوا ما یکون تحققه به نفسه. شما گفتید که ماهیت موجود است بالوجود و وجود موجود است به ذاته، پس ما میگوییم وجود و شجره موجود به ذاتهی طبق مبنای شما، و کل ما یکون موجودن به ذاتی فهو واجب این کبرا، پس وجود و شجره واجب این نتیجه و هاکذا جمعی اشا. فکر تا به صورت شکل اول در نیاد یا به صورت قیاس استثنایی در نیاد احاله مجهول. خلاصه این اشکال قلنا که گفتید وجود و شجره موجود به ذاته، بعد گفتید و کل ما یکون وجوده به ذاتی فهو واجبون، میگیم این کبرا ممنوع است، یعنی که واجب معناش آن است که همونطور که حیثیت تقییدی ندارد حیثیت تعلیلی هم نداشته باشه، به اینجا حیثیت تعلیلی دارد، واجب آن که حیثیت اطلاقی کافی باشه. این یک. و فرق است بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی این دو. قلنا معنا وجود الواجب به نفسه این است که اون وجود مقتضا ذات اوست، یعنی نه حیثیت تقییدی دارد نه حیثیت تعلیلیه، بلکه حیثیت اطلاقی کافی است. من غیر احتیاج الی فاعل، که حیثیت تعلیلی او را تعمیل میکنه، و قابل، اونجا که یک شی احتیاج به فاعل و قابل هر دو دارد، حیثیت تعلیلی و تقییدی هر دو دارد، اونجا که فقط محتاج به فاعل هست حیثیت تعلیلی دارد. تمام شد؟ الحمدلله.